بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
و هل یجب مراعات الاسلح املا وجهان؟ قال الشهید رحمه الله فی القواعد: هل یجب علی الولی مراعات المصلحه فی مال للمولا علیه او یکفی نفی المفسده؟ یحتمل الاول لانه منصوب لها ولأصالت بقاء الملک على حاله. در درس دیروز پریروز موضوع بحثیم بود آیا در تصرفات غیر ابوذر وجود مصلحت برای صغیر یتیم معتبره یا این مقدار که ضرر نداشته باشه مفسده برای مولا علیه و برای یتیم و صغیر مفسده نباشه تصرف جایزه؟ این محل بحث بود. مرحوم شیخ اختیار فرمودن وجود مصلحت شرطه، به آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. در درس امروز حالا که ما وجود مصلحت را در تصرفات ولی شرط میدونیم، آیا مراعات اصلح لازمه؟ فرض کنیم در بی مصلحت هست، اجاره مصلحتش بیشتر از اون، یا در این میدون بفروشه مصلحته، اگه میدان دیگه ببره او اصلحه، در اونجا بهتر و بیشتر میخرن. رعایت اصلح واجبه یا واجب نیست؟ علا فرض این که عدم مفسده به تنهایی کافی نیست، باید مصلحت داشته باشه، تصرفات باید زی مصلحت باشه. مراعات الاصلح و فالاصلح لازمه یا لازم نیست؟ در وجوب مراعات اصلح مسئله دارای دو وجهه. مرحوم شیخ اول عبارت مرحوم شهید در قواعد را نقل میکنه. مرحوم شهید در قواعد فرموده است که بر ولی آیا واجبه مصلحت یتیم و صغیر را رعایت بکنه یا نفی مفسده کافی است؟ این نهش مربوط به بحث قبلی، محل شاهد ما در ما بعد کلام شهیده. آیا وجود مصلحت لازمه یا عدم مفسده کافی است؟ فرموده است یحتمل الاول، محتمل است که بگیم وجود مصلحت لازمه، عدم مفسده و عدم ضرر کافی در جواب تصرف نیست. به چه دلیل؟ مرحوم شهید در قواعد سه دلیل اقامه کرده است که وجود مصلحت در تصرفات ولی لازمه، مراعات غفته لازمه، مجرد نفی مفسده و عدم ضرر کافی نیست. دلیل اولش این است که لأنه منصوب لها، لام را لام نفعیه میگیره، لأنه منصوب لها، این ولی از طرف شارع نسب شده است به ولایت، لها نسب شده است یعنی به نفع مولا علیه باشه. پس به نفع مولا علیه باشه، پس در تمامی تصرفات ولی وجود نفع بر مولا علیه چی میشه؟ لازم میشه. این منصوب لهاست، این نسب شده به نفع این مولا علیه ها، به منصب ولایت نسب شده، پس در تمامی تصرفات ولی وجود نفع برای مولا علیه لازمه. اگه منفعت نشد ولو ضرر هم نداره، منفعت که نشد این منصوب له نشد، این وجود عدمش نسبت به مولا علیه میشه مساوی. دلیل ثانیش استصحابه، میگه اگر مصلحت نشد ولو ضرر هم نداره. ما شک داریم در صورتی که مصلحت نیست، مفسده نیست و مصلحت هم نیست، وجود و عدم تصرفش یکسانه، فروختن و نفروختنش نسبت به صغیر مساوی است، ما شک داریم در اون مواردی که مصلحت نیست آیا نقل و انتقال ملکیت با معامله ولی حاصل میشه؟ مبی از ملک صغیر خارج و ثمن در ملک صغیر داخل میشه، در صورتی که بیع ولی مصلحت نداره ولو ضرر هم نداره، آیا ملکیت حاصل میشه یا نمیشه؟ اصل چیه؟ در صورت عدم وجود مصلحت، اگه ما شک بکنیم در ترتب ملکیت و عدم ترتب ملکیت، اصل این است که ملکیت به حال اول باقیه. یعنی مال یتیم را که فروخته، اصل این است که مال یتیم در ملکیتم باقیه. اون ثمنی که مشتری داده، اصل این است که ملکیت ثمنم برای مشتری باقیه. تجربه مودی؟ این دو دلیل. دلیل ثالثش این است که نقل و انتقال و تصرفات ولی لابد باید یک غایتی داشته باشه، علت غایی، ما که از این تعبیر میاریم علت غایی، یعنی یک غایتی، یک نتیجه باید تصرفش داشته باشه. خب نقل و انتقال برای یک غایتی است، مثلا میگه که پول صلاحیتش بیشتره، مال زیادیه، میپوسه، بالاخره یه غایتی باید در نقل انتقال، یه غایتی در نظر گرفته بشه. بل عدمیات لا تکا تکا و غایتن، عدم که غایت نمیشه، مراد از عدم چیه؟ عدم المفسده. فقط این مقدار چون مفسده نداره من میفروشم، عدم مفسده، عدم نمیتوند غایت برای فعل بشه، برای اینکه غایت فعل، اثری که بر فعل مترتبه، اثرش باید مثبت باشه، اثر وجودی باشه، نه اثر عدمی. عدمیات که ممکن نیست برای فعل عاقل غایت واقع بشه. پس بگد از ولی بپرسن چرا فروختی؟ بگد که چون مفسده نداشت فروختن. چون مفسده نداشت یعنی علت غایی برای نقل انتقال من عدم مفسده بود. عدم مفسده هیچ وقت غایت نمیشه. چرا عدم مقصد غایت نمیشه؟ وجهش این است که قبل از فعلی هم عدم در عدمیتش بود دیگه. غایت این است که حادث بشه، این نتیجه به این فعل حادث بشه. عدم که حادث نیست، عدم از اول عدم بود. عدم مقصد قبل از خلقت این شخص هم عدم مقصد بود. تجربه مودید عدم مقصد که حادث نیست تا به نقل انتقالی مترتب بشه. لذا اعدام هیچ وقت غایت نمیتونم بشم، برای اینکه غایت از کردم، غایت باید بعد از فعل مترتب به اون فعل بشه، حادث بشه. اعدام که حادث نیستم، اینا ازلی هم. خب بعد مرحوم شدون که محل شاهد ما اینه، محل شاهد ماست این جمله شه و علا هادا، بنابر اینکه وجود مصلحت لازمه، عدم مفسده کافی نیست، هل یتحرر الاصله، آیا باید اجتهاد بکند در انتخاب اصله؟ یعنی یکی مصلحت داره، اون یکی مصلحتش بیشتر از اینه، آیا تحری اصله و اجتهاد در به دست آوردن اصله لازمه املا، یا تحری اصله لازم نیست، فقط مصلحت که شد کافیه؟ وجها، عبارت را ببینید، وجهان، نعم، عبارت ناجور است، ناجور یعنی درست، رمزی نعم لمثل ما قلنا. نعم یعنی بله، تحری اسلحه واجبه. نعم یعنی تأیید میکنیم که بله تحری اسلحه لازمه. چرا؟ لمثل ما قلنا، به خاطر دلیلی که در اصل اعتبار مصلحت ما گفتیم، امروز عبارت شهر را خوندیم، در اصل اشتراط مصلحت دلیل ما چی بود؟ دلیل ما این بود که عدم غایت نمیشه. اون وقت تعجب مدید بلی، اصل این است که ملکیت به حال خودش باقیه، یعنی با وجود اصله اگه بره دنبال مصلحت، اصل این است که در اونجا در مصلحت اصل این است که ملکیت به حال خودش باقیه با وجود اصله، یعنی نقل انتقال حاصل نمیشه. عدم تجور مدید این که ما خوندیم بلی غایت نمیشه. بگیم ولو مثلا حالا که مصلحت بود، حالا که یا مثلا این که منصوب بود به نفع او، با وجودی اصله اگه مصلحت را اختیار بکنه نمیگم منصوب لحاظ. شاید اون دلیل ثالثی مرحوم شهید در اولی که عدم غایت نمیشه، شاید او در اینجا جاری نباشد، چون اگر اصله را اختیار نکنه مصلحت را اختیار بکنه نمیشه گفت که نقل انتقال باید غایت داشته باشه، عدم غایت نمیشه، چون این عدم نیست، این چیه؟ این وجود مصلحته. تجربه مدید، خب اگه اصله را اختیار نکنه مصلحت را اختیار کرده. اگه بپرسن چرا این کار را کرد، بگه مصلحت داشت. این لذا لمثل ما قلنا به عقیده من اون دلیل ثالث مرحوم شهید که عدمیات لا تکاد تک و غایه، او در اینجا جاری نمیشه. علی حالی هل یتحرر الاصلح املا فیه وجهان؟ نعم، یعنی تحری اصلح لازمه لمثل ما قلنا، به خاطر همین دلیلی که ما در اصل اعتبار مصلحت گفتیم. لا اشاره به وجه ثانی، لا یعنی تحری اصلح لازم نیست، وجود مصلحت کافیه. دلیل عدم وجوب تحری اصلح لا، یعنی تحری اصلح واجب نیست، مصلحت که شد کافیه. دلیل چیه؟ لأن ذالک لا یتناهی، برای اینکه اگر ما بگیم اصله را پیدا کردن، دنبال اصله رفتن لازمه، اصله که متناهی نیست. چرا متناهی نیست؟ اون وقت این باید بگرده ببینید فروختن در قم واجبه یا در تهران، یا اصل از ایران ببره خارج اونجا بفروشه، به پول بفروشه، به جنس بفروشه، اصله که متناهی نیست. اجناس را همه را زیر رو بکنه ببیند از همه اینها صلاح‌تر کدوم یک از اینها را اختیار بکنه. پس اینم لأن ذلک لا یتناهی، چون اصله متناهی نیست، برای خاطر ممکنه بگیم که تحری اصله واجب نیست. خب بعد عبارت شهید در قواعد اینه و علا کل تقدیرین، چی ما بگیم وجود اصله لازمه یا لازم نیست؟ چی بگیم وجود اصله لازمه یا بگیم لازم نیست؟ در حال تصرف هم مصلحت هست و هم اصله، هم مصلحت هم اصله. فرض کنید برای جنس صغیر دو مشتری هست، فروختنش هم صلاحه، دو تا مشتری بالا سرشه، یکی 10 تومن میخواد یکی 15 تومن میخواد، به 10 تومن فروختن مصلحت داره، اما به 15 تومن فروختن چطور؟ این مصلحتش بیشتر از اون. حالا ولو ما تحری اصله را لازمم ندونیم، ولو ظهر فی الحال یعنی در حال تصرف، اگه مصلحت و اصله ظاهر شد، میخواد که بفروشه، دو مشتری فروختن به یکی مصلحته، به دیگر فروختن مصلحتش بیشتر از اون، در اینجا مسلم نمیتوند از اصله عدول بکنه به مصلحت. چرا نمیتوند؟ شاید مرحوم شهید وقتش نفرمود، شاید وقتش این باشد که با وجود خریدار مشتری به 15 تومن به 10 تومن بفروشه، شاید عرفاً بگن خیانت کرد، نمیگن خیانت کرد، ولو اصل فروختنش به 10 تومن مصلحت بود، بهتر از نفروختنش بود، اما عرفاً افساد صادقه. لذایشو میفرما و علا کل تقدیر، چی ما بگیم تحری اصلا لادمه یا لادم نیست، باید دنبال کنه اصلا را، تحری به معنای اجتهاد است، جدیت کنه، کوشش بکنه، سعی بکنه تا اون اسلحه را به دست بیاره. چی ما بگیم تحری اسلحه واجب واجب نیست؟ اگه خود به خود در حین تصرف یه اسلحه هست و یه مصلحت، در نظر مسلم باید اسلحه را اختیار بکنه. عدول از اسلحه به تصرف زی مصلحت جایز نیست. اسلحه یعنی مصلحتش بیشتره دیگه. بله اسلحه از اون دیگر است دیگه. اسلحه یعنی در او هم مصلحت، در این هم مصلحت این بیشتره، لذا اسلحه میگن. حالا توجه کنید و یترتب علی ذلک، بعدم بعضی از آقایون که به تطبیق نمیمونن میرن و یترتب علی ذلک، اینا برای اونا میگن و یترتب علی ذلک مترتب میشه بر این، بر چی؟ نه اینکه در ذیل اختلاف آیا رعایت اسلحه لازمه یا لازم نیست، بعد میگه ولا کل تقدیرین لوده هر فی الحال مصلحت و اسلحه، ملاحظه اسلحه لازمه و یترتب علی ذلک، به بحث اسلحه و مصلحت نباید زد. و یترتب علی ذلک برمیگرده به اصل مطلب، یعنی اون که ما در اول عنوان کردیم آیا وجود مصلحت لازمه یا عدم مفسده کافی است، یترتب علی ذلک مترتب میشه و متفرع میشه بر اعتبار مصلحت یا عدم مفسده، مترتب میشه. نه اخذ الولی للشفعه للمولالش، ولی برای مولا علیه خودش، برای صغیر، برای یتیم اخذ به شفعه میکنه، در حالتی که اخذ به شفعه نه مصلحت دارد و نه مفسده، نه به ضرر یتیمه نه به نفع یتیمه، مساویه. این که اخذ به شفعه میتوند بکند یا نه در صورتی که نه مصلحت دارد و نه مفسده، این مترتب میشه به بحث بالایی. یعنی اگه ما بگیم وجود مصلحت در تصرفات ولی معتبره، جواب تصرف منوط به وجود مصلحت، در نظر نمیتونه اخذ به شفعه بکنه، برای اینکه فرض من است که در اخذ به شفعه مصلحت نیست. اگر بگیم نه عدم مفسده کافی است، چون در اخذ به شفعه مفسده نیست، پس قهرن ولی میتونه چیکار بکنه؟ برای صغیر اخذ به شفعه بکنه. و ها کذا تزویج مجنون در صورت که مفسده نداشته باشه، مجنونه تجور مدید میخواد برای زن بگیره، تارتن زن گرفتن براش مصلحت داره، در اینجا که مسلم میتونه بگیره. فرض کنید زن گرفتن مفسده نداره ولی مصلحت هم نداره، از نظر مصلحت و مفسده اگه زن در یک مورد به دردی مجنون بخوره، در یک موردم زرل میزنه، در توقعات زیاد داره. تجربه میدید علایالین از نظر ارزیابی چه بکنن، از نظر خدمات زن و زحمات زن مساوی شد. در این صورت اینم مترتب میشه به بحث بالا. به بحث بالا یعنی اگه بگیم وجود مصلحت معتبره، پس ولی میتوند نمیتوند برای مجنون زن بگیره. اما اگه بگیم عدم مفسده کافی است، میتونه. این که تمام شد، مرحوم شیخ خودش وارد بحث میشه دیگه، مبنای مرحوم شیخ روشنه. مرحوم شیخ اولا در لا تقربو راجع به لغت قرب احتمال ثالث و معنای ثالث را اختیار کردند، در احسنم افعل تفضیل به معنای ثانی، به معنای ثانی یعنی افعل تفضیل مطلق، تفضیل مطلق باید فضیلتش بیشتر باشه، هم نسبت به ترک هم نسبت به سایر تصرفات وجودیه. ایشون میفرمایند این بحث اصله، نه اینکه در اول ما بحث کردیم و به عنوان جمله معترضه عبارت قواعد را، عبارت شهید در قواعد را نقل کردیم، اصل بحث مون آیا رعایت اصله واجبه یا واجب نیست فیه وطن که فرمود، مرحوم شیخ میفرمایند اصله را تارتم به ترک تصرف نسبت میدیم، مقایسه با ترک تصرف میکنیم، میگیم تصرف نکنیم ضرری نداره، مصلحت داره، پولش باشه، اما با پولش جنس بخریم بفروشیم مصلحت چیه؟ بیشتره. اصلح نسبت به ترک از مبنای مرحوم دیگه احتیاط به گفتنی ایشون هم نداشت. از مبنای مرحوم شیخ معلوم میشه که در این زار رعایت اصله واجب است، برای اینکه اگر اصلش تصرف نکنه مال صغیر را علا حاله بذاره ترک بکند این تصرف را، ما چه گفتیم لا تقربو شاملش نمیشه، درسته؟ ما گفتیم لا تقربو شامل ابقاء مال یتیم علا حاله نیست، نه نمی کنه از ابقاء مال یتیم علا حاله، اصلا شامل اون نیست، چون معنای ثالث را که ما اختیار کردیم لا تقرب یعنی تصرف نکن. چشم، من تصرف نمی کنم، ولو تصرف کردم اسلحه، تصرف نمی کنم میذارم علا حاله بمونه. مرحوم شیخ مثال که میزنه این مثال را میزنه، میفرماید اگر نه تصرف احسن، اگه تصرف کرده باید احسن باشه، من نمی کنم. احسن به معنا دوم هم شو، احسن به معنا دوم در تصرف وجودی، من از تصرف نمی کنم تا احسن باشه یا نباشه. تدبر مدید مرحوم شیخ این مثال را میزنه، میفرماید فرض کنید مال یتیم پیشی کسیه، خب اگر با مال یتیم تجارت بکنه به نفع یتیمه، اگه نکنه پولش همونجور مونده، ضرر به حال یتیم نداره، تدبر مدید مقصده براش نیست، صلاحش هم هست که پولش بمونه. اما اگه تجارت بکنه وقت مناسبه اسلحه. در اینجا ما دلیل نداریم به اینکه بر این شخص تصرف در مال یتیم و با مالو تجارت کردن لازم باشه. چرا؟ این میگه ولو اصله من نمی کنم. لا تقربو هم که شاملی ترک تجارت که نمیشه، فرض من است که بنابرای معنای ثالث لا تقربو نهی از چی میکنه؟ نهی از تصرفات وجودیه. میگه تصرف وجودی نکن مگر اون تصرفی که هم از ترکش بهتر باشه، تر تفضیل مطلق اینه، هم از ترکش بهتر باشه هم از بقیه تصرفات وجودی. اگه تصرف وجودی خاص بکند باید احسن باشه، نمی کنه که این مشمول ناتقربونی. مگر تنقیح، اونم ما میگیم مگر از راه تنقیح منت، ولی اگه تنقیح منت بکنیم بعدم درسته تجارت واضح میشه. مگر ایشون میفرمد مگر به معنای رابع لا تقربو، معنا رابع لا تقربو یعنی تجارت دنجا واضح میشه. معنا رابع لا تقربو بود که در مال یتیم هیچ امری را اختیار نکنید، من فعل نو ترکید، نه فعل تصرف را اختیار بکنید نه ترک تصرف را، مگر اینکه یکی هر کدوم را که اختیار کردید او احسن باشه. پس در اینجا نمیتوند ترک تصرف را اختیار بکند، ترک بکند اتجار را، بگد من ترک میکنم، لا تقربو شاملش میشه. میگه این تصمیم گرفتن به ترک تصرفه و ترک تصرف از من است که احسن نیست، مگر به معنا رابه. و معنا رابه هم دیروز خوندیم که از نظر فهم عرفی و از نظر ظهور عرفی ما گفتیم مرجوحه، ولو به تدبر عقلی خوب بود، اما به نظر عرف ما دیروز خوندیم که این احتمال نسبت به احتمال ثالث مرجوحه. اما در موردی فرض کنید از دلیل خارج ما فهمیده ایم، اگر ترک مال یتیم ضرر به حال یتیم و مال یتیم داشته باشه، در اونجا ترک تصرف چیه؟ حرامه. اگر فرض کنید یتیم میوه باقی داره، میوه هاشا چیدن، اگه نفروشن این میوه ها میموند میگندد و باید بریزن دور، ترک تصرف ضرر. ولو از لا تقربو حرمت ترک تصرف استفاده نشد، لا تقربو گفت تصرف نکن، مگه تصرف که احسن باشه؟ خب این تصرف نمی کند که احسن را رعایت بکنه، شاملی ترک نیست. اما از دلیل خارج ما استفاده کرده ترک تصرف ابقاء مال یتیم علی حاله، اگر مفسده داشته باشه به مال یتیم و به حال یتیم، این ترک تصرف چیه؟ ها؟ حرامه. پس اگر موندن مال ترک تصرف ضرر داشته باشه این حرامه، حتما باید تصرف کرد. حالا که میخواد تصرف بکنه، یک تصرفی هست فیه مصلحه، یک تصرفی هست که او اصلحه، مصلحتش بیشتره، کدوم یکی از اینها واجبه؟ در اینجا مرحوم شیخ میفرماید اگر، مثال میزنه، اگر در یک مکانی مال یتیم را بفروشم به 10 تومن میخرم، اگه 2 قدم اونورتر برن به 15 تومن میخرم، در نزدیکی همین مکان به 15 تومن. هم لاتار بفروشه، موندنش زلل دارد و خراب میشه، فاسد میشه. امر دار مدار مصلحت و اسلحه. ایشو میفهمد در اینجا به اون بیانی که فرمود احسن مرادت، احسن تفضیل به قول مطلقه، پس باید کدوم یکی از اینا را اختیار بکنه؟ 15 تومن را. 10 تومن ولو نسبت به ترکش احسنه، اما نسبت به 15 تومن اصلح نیست، احسن نیست. بعدیشو میفرمد حتی اگر در اینجا از اصلح عدول بکنه به طرف مصلحت، عاقلی اگه باشه، عرفا میگن خیلی کار سفیهانه بود، کار صفاحتی است. صفی یعنی این عقل اداره مال یتیم و اصلاح مال یتیم را نداره، عقلش را نداره، عقل اقتصادیش خوب نیست، از من بودید، ولی نمیتوند ولی اصلاح بکنه مال یتیم را. به 10 تومن میخریدن، به 15 تومن هم میخریدن، این به 10 تومن فروغ، عقلش کمه. صفاحت، عنوان صفاحت، حتی عنوان صفاحت هم شاملش بشه، این قهرن خود به خود از ولایه ساقی میشه، صفی خودش ولی لازم داره، تذبر میدید. بلی ممکنه، ایشون میگه ممکنه یه ترتیبی بشه عدول از اصله صفاحت نباشه. اگه از اصله عدول بکنه، عرفن صفاحت نمیگن. در اینجا ببینیم آیا بادم رعایت اصله لازمه یا لازم نیست. مثالی که میزنه عدول از اصله بلی مستلزم صفاحت نیست، عرفن لا یعد صفاحتن. مثالش اینه، در یک شهری مثلا 10 تومن میخرن، اگر به شهر دیگر ببرد ولو اجرتم بده، مثلا کرایه ماشین و کرایه نقلیه بده، بعد خرج در رفته 15 تومن میخرن، نمیبره در اینجا میفروشه، نمیبره در اینجا میفروشه، این عرفاً صفاحت نمیگن. خب یه جنسی در یه شهر که آدم ببره بفروشه، یه خورده ممکنه گرونتر بخرم، ولی کسی نرد نمیگن این چیه صفی، صفاحت ساده نمیشه. ولی بعد بنا به معنای که مرحوم شیخ اختیار فرمودن، بی ندر الى ظاهر الایه که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، وجوب چیه؟ واجب ببره در شهر دیگه، یعنی احسن را باید، احسنی مطلق را اختیار بکنه. این بحث تمام شد. بحث بعدی البته نظری آقایانه، بالاخره من وقتی آقایان را اشغال میکنم، ولی اگر به نظر من موکول بکنید، 2 درس، یکی زیلی درس امروز که 2-3 سطرش مهمه، فردا مسئله بعدی را بخونیم بعد از تعطیلات عید که 1-2 روز تعطیل میشه، دیگه بقیه را دنبال نکنیم که راجع به عبده، ولی کم کم انشاءالله تعالی زمینه عبد و عمه ممکنه یه روزی با یهود و کفار مسلمین بجنگند و استرقاق بکنم، با همین استرقاق نارزق بشد. و اولی خب مدت ها بود که موضوع منتفی بود، ولی 1-2 سطر امروز، 1 درسم فردا بخونیم که اصل مسئله و ادله شو که اقلا بدونیم. تجوار مدید نظر ما غالبا بحث اجتهادی است و کار به عمل خارجی نداریم که، تجوان مدید. بلی مسئله بعدی مربوط به اینه، میگن در مشتری عبد، کسی که میخواد عبدی مسلم را بفروشه، عبد مسلم، در مشتری خریدار عبد مسلم اسلامیت شرطه، مشتری عبد مسلم باید حتما چی باشه؟ مسلمون باشه. نمیشه عبد مسلم را به کافر منتقل کرد، به کافر فروخت. مرحوم شیخ اول نقل اقوال میکنه، در تذکره فرموده است اکثر اصحاب قائل به اینن که در خریدار عبد مسلم اسلامیه شرطه، نمیشه عبد مسلم را به کافر فروخت. ابن زهره در قنیه ادعا اجماع کرده. ولی اقلش این است که مشهور این است که عبد مسلم را نمیشه به کافر فروخت. دو دلیل دارن اینا. دلیل اولشون، حالا توجه کنید، دلیل اولشون اینه، میگن اجماعی است و مسلم کافر از استدامه ملکیت عبد مسلم ممنوعه. از استدامهش که مسلم ممنوعه، مراد از استدامه چیه؟ کافری بود، پدرش مرد، تدور مدید عبد مسلم به او ارثاً منتقل شد، یا کسی عبدی داشت عبدش کافر بود، یه روز عبد کافر اسلم مسلمون شد، به محض این که مسلمون شد چکار میکنن؟ بیعله، یعنی کافر را مجبور میکنن چکار بکنه؟ بفروشه. حتی تا زمان فروختن هم میگن این عبد مسلم را از اون میگیرن، پیش یک مسلمی ودیعه امانت میذارن تا مشتری پیدا بشد و بفروشن. پس کافر از استدامه و ادامه ملکیتش نسبت به عبد مسلم قطعاً سیه ها ممنوعه. از استدامش پدر مرده ارثاً رسیده باید بفروشه، پدرش هم کافر بود فرض کنید، از کافر که میبره. تجوال مودی از استدامه که ممنوع بشه، از ابتدا ملکیت هم ممنوع میشه. از ابتدا ملکیت یعنی ابتدا میخواد بخره مالک بشه، با خریدن کافر میخواد عبد مسلم را بخره مالک بشه، میشه ابتدا ملکیت. از استدامه ملکیت که ممنوعه، از ابتدا ملکیت هم چی میشه؟ ممنوع میشه. مثل نکاح، تشبیه هم میکنم، میگم مثل نکاح، به طور که کافر از استدامه ادامه زوجیت با زن مسلم ممنوعه، یعنی اگر هر دو اهل کتاب بودن فرض کنید هر دو کافر شده، خب مدتی مهلت میدن، در اون مدت اگه مرد مسلمون شد زنشه، اگه مسلمون نشد چی میشه؟ جدا میشن. از استدامه نکاح با مسلم ممنوعه، از ابتداء نکاح هم ممنوعه، کافر نمیتوند ابتداء زن مسلمه را بگیرد با زن مسلم ازدواج بکنه، ملکیت عبد مسلم هم عینا مثل نکاح، از استدامه که ممنوعه، از ابتداء ملکیت هم چی میشه؟ ممنوع میشه. این یک دلیل. دلیل ثانی این است که میگن ملکیت کافر بر عبد مسلم سبیل علی المسلم، این صغراست. اگر عبد مسلم را بخره این سبیل بر مسلمه. آیه سبیل کافر، تسلط کافر بر مسلم را نهی فرموده، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این فروختن عبد مسلم به کافر سبیل کافر بر مسلمه، یه راهی به مسلم پیدا کرده، یه تسلطی بر مسلم پیدا کرده از نظر صغرا، هادا سبیلون، و آیه شریفه را کبرا قرار میدیم، لن یجعل الله را کبرا قرار میدیم، میگیم پس فروختن به کافر درست نیست. یه دلیلی دیگر هم نبوی است و ضعف ارسالش، مرسلم از ضعف ارسالش با عمل اصحاب جبران شده. اصحاب به این روایت مرسله در موارد عدیده عمل کردن، حتی در اونجا که نباید ساختمان کافر از ساختمان مسلم بالاتر باشه، بلکه حتی مساوی هم نباشه، دلیلشون چیه؟ نباید ساختمان کافر در مملکت اسلامی ساختمانش از ساختمان مسلمان بالاتر باشه، یه طبقه دو طبقه بالاتر. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه الاسلامو یعلو ولا یعلل. البته روایت نبویه، اما چون علما فقها به این روایت شریفه در موارد عدیده تمسک کردن، در اونجا که نباید خانه کافر بالاتر و بلندتر از خانه مسلمون باشه به دلیل الاسلام یعلو ولا یعلل، با این استلال کردن در ماننفی استلال بکنن بگن کافر نمیتوند عبد مسلم را بخرد به دلیل الاسلام یعلو ولا یعلل، استلال بالاتره. این ادله مرحوم شیخ همه این ادله را رد میکنه. خب قال الشهید، بحث ما این است که هل یجب مراعات الاسلحه ام لا، آیا مراعات مصلحت اسلحه واجبه یا مصلحت شد کافیه ولو اسلحه هم نباشه؟ وجهان. قال الشهید رحمه الله فی القواعد، هل یجب علی الولی مراعات المصلحه فی مال للمولاله، آیا ولی واجبه مصلحت را در مالی برای مولا علی رعایت بکنه، او یکفی نفی المفسده، یا مفسده که نشد کافیه، رعایت مصلحت لازم نیست. یحتمل الاول، محتمل است که بگیم نه، باید مراعات بکند مصلحت را. دلیل اولینه، لانه منصوب لها، این نصب شده لها یعنی برای منفعت و مصلحت نصب شده، اگه مصلحت نشد که این منصوب نیست از قبل خود شاره، نصب شده است برای مصلحت، پس باید در کاراش چه باشه؟ مصلحت باشه. این دلیل اول. یکی هم ولی اصالت بقا الملک علی حال، اصلا که ملکیت به حال خودش باقیه، در کجا به حال خودش باقیه؟ در صورتی که مصلحت نیست، مفسده هم نداره، چون اگه مفسده داشته باشه اون اجماعیست که جایز نیست، مصلحت و مفسده نداره. ما شک داریم عدم مفسده در نقل انتقال کافی یا کافی نه، اصلا که ملکیت به حال خودش باقیه تا اون وقتی که مصلحت داشته باشه. دلیل ثالث اینه، ولی ان نقل و انتقال لابد لهما من غایت، نقل انتقال و تصرف باید یه غایتی داشته باشه، یه علتی را در نظر بگیره به خاطر رسیدن به اون غایت این کار را انجام بده. ولی عدمیات لا تکاد تک غایتن، عدم که نمیتوند غایت بشه، عدم یعنی عدم مفسده غایت بشه نمیتوند. چرا عرض کردم غایت به آثار حادثه میگن، عدم که ازلی است، نه که حادث نیستن. و علا هادا یعنی بنابراین که رعایت مصلحت لازمه، هل یتحرر الاسلح، آیا باید سعی بکند اسلح را به دست بیارد، ام یکتفا به مطلق المصلحه، یا مطلق مصلحت کافیست ولو اسلح هم نباشه، مجردی که مصلحت داشته باشه این کافیست. فیه وجها، در این که آیا تحری اسلح لازمه یا نه، دو وجه، نعم یعنی نعم یجب تحری الاسلح، واجب اسلحه را تحری بکنه، نعم کنه تصدیق تحری اسلحه. به چه دلیل؟ نعم لمثل ما گفتیم، به اون دلیلی که ما گفتیم این منصوب است به مصلحت، و با وجود اسلحه نمیتوند مصلحت را انتخاب بکنه، یکی هم اصل این است که ملکیت به حال خودش باقیه. لا ثالث نمیخوره، عدم اون از کردم اون ثالث نمیخوره، به دو تا اولی میخوره. لا معنی چیه؟ لا یعنی لا یجب تحری الاسلحه، تحری الاسلحه واجب نیست، نه وجه ثانیه، تحری الاسلحه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ الا انم علت نفیه، لان ذلک لا یتناهی، بنان که اسلحه که متناهی نیست، محدود نیست، این باید در دنیا تمامی تصرفات و تمامی اجناس را بررسی بکنه، ببیند فروختن یه فرش یتیم به کدوم یک از اینها مصلحتش بیشتر، این که متناهی نیست، این تکلیفی شاق بیه که انم. و علا کل تقدیرین، چی ما تحری اسلحه را واجب بدونیم ندونیم، لو ظهر فی الحالی الاسلحه و المسلحه، اگه در حال تصرف اسلحه و مسلحت خود با خود ظاهره، دو نفر بالا سری مال استاده، یکی 10 تومن میخواد یکی 15 تومن، اسلحه و مسلحت ظاهره، لم یجوز العدول عن الاسلحه، عدول از اسلحه در اون صورت جایز نیست. عرض کردم چرا جایز نیست؟ برای اینکه عرفا به این افساد مال خیانت صادقه. و یترتب علی ذلک، علی ذلک مشالش اصلح و مصلحت نیست، و یترتب علی ذلک مترتب میشه بر بحث بالا که ما گفتیم آیا رعایت مصلحت واجبه یا عدم مفسده کافی است، مترتب میشه بر اون بحث که مصلحت معتبره یا عدم مفسده کافی است، بر اون مترتب میشه چی؟ اخذ الولی بالشفعه للمولاله، ولی اخذ به شفعه میکنه برای مولا علیهش، برای صغیر اخذ به شفعه میکنه، حیث لا مصلحت ولا مفسده، در صورتی که در اخذ به شفعه نه مصلحت است و نه مفسده، آیا جایزه یا نه؟ این مترتب به بحث بالاست. اگه ما مراعات مصلحت را واجب بدونیم اخذ به شفعه جایز نمیشه چون مصلحت نداره، اگر عدم مفسده را در تصرفات ولی کافی بدونیم چون مفسده نداره پس جایز میشه. و تزویج المجنون، تزویج مجنون حیث لا مفسده، در صورت که مفسده نداشته باشه اینم مترتب بر بحث بالا میشه، اگه مفسده لازم، عدم مفسده کافی باشه میتونه تزویج بکند، اگه مصلحت لازم باشه نه، و غیر دار این تا الظاهر. حالا مرحوم شیخ خودش وارد بحث میشه، الظاهر این فعل الاصلح ف فی مقابل ترک تصرف رأسن رعایت اصله و فعل اصله در مقابل این که تصرف را رأسن تر یا هیچ نکنه یا اصله را غیر لازم، فعل اصله در مقابل ترک واجب نیست. فروختنش اصلهه، نفروشه زرلم نداره، واجب نیست بفروشه. برای اینکه لا تقرب میگه تصرف نکن به مگه اصل، ترک تصرف نه که شامل نیست، تا بگه لا تقرب و شامل ترک تصرف هم هست. بنا به مختار شیخ لعدم دلیل علی، دلیل بر ترک تصرف که حرامه فعل اصله بر لازمه ما دلیل نداریم، مگر اینکه ارکردم قرب را به معنای رابع بگیریم. فلو کان مال الیتیم موضوع انینده، اگه مال یتیم پیش این شخص گذارده شده، مالش پیش این شخصه، و کان الاتجار به اصله منهو، اتجار بکنه با مال صغیر اصله هست از اینکه بمونه، از موندنش اصله. لم یجب، واجب نیست اتجار بکنه، الا اذا قلنا بالمعنى الرابع من معانی القرب، مگر که به معنای رابع از معانی قرب ما قائل بشیم، بگیم هم شامل ترکه هم شامل فعله. بیان یوراد لا تختارو فی مال الیتیم امر من الافعال او تروک، بگیم که لا تقرب معناش اختیار نکنید در مال یتیم کاری را، چی فعلی چی ترکی، امری را اختیار نکنید چی فعل باشه چی ترک، الا ان یکون احسن من غیره، مگر که احسن از غیر باشه. اگه این معنا را اراده بکنیم شامل معنی حرفی هم میشه. چرا؟ ابقاء مال یتیم، این خودش هم داخل لا تقرب است، نه ابقایش جایزه نه تصرفش جایزه، مگر اینکه یکی از اصله باشه. فرض منه که اتجارم چون اصلهه پس ابقایش علی حالت جایز نمیشه، اگه ما معنا را به اراده دون. وقد عرفت الاشکاله فی استفاده هاد المعنی، در استفاده این معنا از لا تقربو گفتیم که اشکال ده. اشکالش هم چی بود؟ اشکالش این موافق با فهم عرف و موافق با ظهور عرفی نبود، بلو موافق با فهم عقل بود، به دقت عقلیه. بلی ظاهر از تصرفات وجودیه، ظاهر از لا تقرب تصرفات وجودیه است، نه اعم از تصرف وجودی و تصرف عدمی، شامل ترک نمیشه، تصرفات وجودیه است. فهیل منهی ان جمیعها، تصرفات وجودیه همش منهی است. عبارتتون رو درست کنید ها، بعد که الا الاس الف نباشه لا ما کان احسن، اصلا مغیر معنا میشه، اصلا الا ما کان احسن من غیره، من غیره و من التر، منهی تصرفات وجودی است مگر اون تصرفی که احسن باشه، من غیره از غیر خودش و من التر، هم احسن از بقیه تصرفات بشه هم احسن از تر. فلا یشمل ما اذا کان فعل احسن من التر، فعلیست از ترکش بهتره ولی نمی کنه میذاره همینجور باشه، اینکه شاملی دیگه نمیشه. نه ثبت بی دلیل خارج، نکته دلیل خارج را کردم، یعنی بنابرای مختار مرحوم شیخ لا تقربو حتی در صورتی که موندن مال یتیم 100% به ضرر یتیم تمام بشه، بعدم لا تقربو شاملش نمیشه. لا تقرب میگه تصرف نکن، خب اینم نمی کنه، خب میمونه خودش میپوسه، به این ربطی داره؟ اما لذا لا تقربو اون ترک تصرفی که مستلزم مضرت و مستلزم مفسده است، بعدم لا تقربو نهی از ترک تصرف نمیکنه. اما غیر از لا تقربو از دلیل خارج ثابت شده است که حرمت و ترک اذا کان فیه مفسده، ترک تصرف در صورت که مفسده داشته باشه این حرامه، این از دلیل خارج ثابت شده نه از آیه. آیه راجع به ترک تصرف نیست، آیه تصرفات وجودیه را شامل. بله میدونم، حالا ما هم فرض کنید اونا را ندیده، فرض کردیم ایده میگن که این مصلحت لازمه، عدم مفسده کافی نیست، بحثی اصلح پیش میاد، خب ایده هم که قائلن که مصلحت معتبره. بله نعم ثبت بدلیل خارج حرمت و ترک اذا کان فی مفسده، حرمت ترک تصرف که مفسده داشته باشه، و اما اذا کان فی ترک مفسده، حالا که در ترک مفسده هست به دلیل خارج ترک تصرف چیه؟ حرامه، باید تصرف بکنه. و دار الامر بین افعال بعدها اصله من بعد ام دائره بین افعالی که بعضش از بعضی مصلحتش بیشتره. فظاهر لایه عدم جواد الدولله، ظاهرن است که از اصله نمیشه ایدول کرد، چون احسن احسن مطلقه، تفضیل مطلقه. ظاهره این است که ایدول از اصله جایز نیست. بر رب ما یعدل ایدول فی بعد المقامات افسادن، ایدول از اصله در بعد موارد افساد مال یتیم حساب میشه، میگن خیانت کرد به یتیم، مالش را ضایع کرد. مثال میدنه کما اذا اشترا فی موضع به اشره و فی موضع آخر قریب من بی اشرین، به طور که مشتری است در یک موضع به 10 تومن، در موضع دیگر نزدیک او خیلی زحمت هم نداره به 20 تومن، فانه یعد بیعه فی الاول افسادن. اگه در مکان اول به 10 تومن بفروشه، میگن این ضایع کرد مال بدسرا، افسادن للمال. ولو ارتکبه عاقل، اگه عاقلی مرتکب این کار بشه، اد صفیه هم میگن این صفیه است، لی صفیه ملکت و اصلاح المال، صلاحیت اصلاح مالی نداره. تجربه میدید و هاداه ولده اراد شهید به قوله ولو دهر فلال، گفت اگه در حال اصلح و مسلحت باشه ایدول از اصلح زازنش مرادش این بود. نه قد لا یعدل ایدول من از صفاحت، گاه اوقات ایدول از اصلح عرفاً صفاحت حساب نمیشه، اصلح و مسلحته. ما گفتیم ایدول تارتن، ایدول از اصلح صفاحت، تارتن ایدول از اصلح صفاحت نیست، ولی خوب احسن هم نیست. کما لو کان بیع او مصلحت، فروختن مالیت مصلحت داره. و کان بیع او فی بلد آخر اصله، اگه در شهر دیگه ببره بفروشه اصله. ما اعتال اجره منه، از این مال اجرت بده، ان ینقله الیه تا ببره به اون بلد دیگر، ول علم به عدم الخساره، میبیند در وسط هم که مال فاسد نمیشه، از بینم نمیره، معذالی نمیبره، در اونجا میفروشه، صفاحت نمیگم به این. تجربه مدید خب این لانکه نم فا اینه قد لا یو عددال که صفاحت، این صفاحت نامیده نمیشه، لیکن ظاهر الایه وجوبه، ظاهر آیه این است که واجبه. مسئلت و یشترت فی من ینتقل الیه علی عبدالمسلم، اون کسی که عبدالمسلم به اون منتقل میشه، سمنن و مطمئنن، سی ادواب سمن سی ادواب مسلمن، ان یکون مسلمن، بعد مشتری مسلم مسلمون باشه. فلا یسوه نقل الى الکافرین ده اکتر علماء اینه کما فی تذکره، بل ان الغنیه علیه الاجماع، از غنیه گفته که اجماع است که باید مشتری مسلم مسلم باشه، خلافا للمحکی فی تذکره، ان بعد علماء اینا گفتن که به کافره میشه فروخت. و سیعتی عبارت الاسکافی فی المصحف، چون مصحف هم مثل عبد مسلمه، میگن مصحف را نمیشه به کافر فروخت. و استدل للمشهور، مشتری عبد مسلم باید مسلمون باشه، استدلال شده است تارتن بیان الکافر یمن من استدامته، کافر از استدامه ملک ممنوعه. چرا؟ لانه لو ملکه و قهرم بی ارسین، اگه عبد مسلم را قهرم مالک بشه، بدون اختیار مالک بشه، به سبب ارس او اسلم فی ملکه، یا عبد در ملک کافر مسلمون شد، بی اعلی بی اعلی یعنی فروخته میشه به ضرر، مجبورش میکنم میفروشن این عبد را، فیوم نمین ابتدایه. حالا که از استدام ملکیت ممنوع، از ابتدای ملکیت هم چی میشه؟ ممنوع میشه. کم نکاح کارتون گذار، اونم از استدامش باید فروخته میشه، تا فروخته بشه مرد رسید به این که عیب نداره. و اخرى استدلالم بازم شده است به ان الاسترقاق سبیل للمؤمن، استرقاق راه یافتن بر مسلمه. تجربه مدید این صغرا است، مرحوم شیخ صغرا را میگه این فروختن عبد مسلم به کافر، استرقاق سبیل است برای کافر، به نفع کافر، علل مؤمن. این کبرا است. فیون تفا به قوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علل مؤمن، اینم کبرا. و به نبوی المرسل فی کتب اصحابنا المنجبر به عملهم، به عمل اصحاب ارسال جبران شده. و استدلال هم به فی موارد متعدده حتی فی عدم زواد علوی بناء الکافر علی بناء المسلم، میگم بناء کافر نباید بالاتر از بناء مسلم باشه، بل عدم زواد مساواته، بلکه میگم حتی مساوی بودنش هم زازی باید یه طبقه یه خورده کوتاه‌تر باشه. به چی استدلال شده؟ هو قوله صلی الله علیه و آله الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، و من المعلوم انما نحن فی اولا، مانند اولا به استدلال از این که خانش یه طبقه مادیات یا یه طبقه بالاتر شد نشد خیلی مهم نیست، اما به عبد مسلم تسلط پیدا بکنه این کنه برتری دادن کافر بر مسلمه. بله انتها لکن در این سمان.